الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته برای شادی روح امامزاده شریف و مقدس امامزاده جواد فرزند امام موسی مبارک و برای شادی روح شهدای آتش نشانی دو تا صلوات محمد کنید. استثناءات مربوط به قاعده تقیه. بعد از آن که گفته شد تقیه از لحاظ فقهی پشتوانه ادله قطعیه دارد، آن هم ادله اربعه، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه استثناءاتی را ذکر می کنند که مفید و مؤثر و بحث‌های توضیحی و تحقیقی هم در ضمن بیان استثناءات داریم انشاءالله. کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 226 می فرماید که یک عده استثناءاتی در باره تقیه وجود دارد که از این قرار است: یک، بلوغ تقیه در حد اراقه دم، یعنی اگر تقیه به خونریزی و ریختن خون مسلمان منتهی شود، در آنجا تقیه زمینه و جان ندارد. این حکم از حیث اقوال میتوان گفت که مورد اجماع فقهاست، و اما از لحاظ نصوص روایاتی داریم در این رابطه که بیان می فرمایند اگر کار به مرحله ریختن خون کشیده شود، در آنجا دیگه تقیه معنی و مفهوم ندارد. کتاب وسائل جلد 11 چاپ 20 جلدی باب 31 از ابواب امر و نهی و ما یناسب و هما، حدیث اول، صحیحه محمد ابن مسلم، سند از این قرار است: محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری از مشایخ شیخ کلینی عن محمد ابن عبدالجبار از اجلا و ثقات عن صفوان که از مشایخ ثلاث است عن شعیب حداد که معتبر است، عن محمد ابن مسلم که فوق اعتبار است، عن ابی جعفر علیه السلام قال انما جعل التقیت لیحقن به الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية. عبارت رو شمرده خوندم، عنایت فرمودید، معناش هم روشن است، سند معتبر، دلالت واضح، که می‌فرماید در حقیقت هدف تقیه این است که حفظ جان تأمین بشه، حفظ جان به وجود بیاد. اگر کار به قتل و خونریزی رسید، حفظ جانی در کار نبود، تقیه اصلا معنا ندارد. که مثالش رو پریروزا برای شما گفتن که اگر یک جائری فردی را اجبار کند که به قتل برسان و این فرد مجبور در اثر اجبار اون جائر و ظالم بگد که قتل جایز نیست ولی الان تقیه است، بکشم، اینجا تقیه معنا ندارد، باید اقدام به قتل مسلمان نکند ولو جان خودش در خطر باشد، که قتل در مورد تقیه جواز ندارد. روایت دوم هم به همین مضمون است، روایت دوم همین باب از ابی حمزه صومالی، صحیحه ابی حمزه صومالی از امام باقر صادق علیه السلام، تقریبا عین همین متن می‌فرماید انما جعلت تقیت لیحقن به الدم فإذا بلغت تقیت الدم فلا تقیت. متن اگر کامل بنویسید، متن کامل اینه که هدف تقیه برای حفظ جان هست، موقعی که خطر تلف جان در کار باشد تقیه معنا ندارد. بنابراین از مستثنیات تقیه که براتون میگفتیم، مورد اول این بود که اگر کار کشیده بشود به تلف نفس و ریختن خون، تقیه معنا ندارد. مورد دوم از استثناءات که تقیه معنا ندارد، جایی است که تقیه بله بفرمایید،
این مخصوص مسلمان ها، یا مثلا اگر مسیحی هم یا یه آدم بی گناهی بود که در شریعت با ما مشترک نیست، اونم میتونیم مثلا نباید
بحث و سیاسی نکنید.
مباشرتا یا
غیر
مباشرتا هر
کار
شامل میشه؟
قدر جواب دوتا رو بگم، قدر متیقن بحث درباره مسلمان هست، خون مسلمان محترمه، و برای غیر مسلمان، مسیحی باشد یا غیر مسیحی یا ارمنی، اینها حکم دیگری دارن که حکمشون با حکم اسلام فرق میکند. فعلا آنجایی که تقیه نیست جایی است که ریختن خون مسلمان به اصطلاح در معرض تقیه قرار بگیرد. تقیه اینجا نیست و اون هم بالمباشره باشد یا به تسبیبی که صحت استناد داشته باشد فرق نمی کنه. مقدمات بعیده نه، گفتم به شما مباشرت یا تسبیبی که صحت استناد داشته باشد که بگد سبب قتل اینه. اگر مقدمات بعیده باشد محل بحث. مورد دوم جایی است که در تقیه ضرری در کار نباشد، یعنی تقیه در مورد احتمال ضرر نباشد. یک تقیه است که در جهت اجتناب از ضرر است، ولی فعلا این تقیه هیچ گونه دفع ضرری ندارد و تقیه موجود مثلا در مقام احتمال ضرر به طور خاص قرار ندارد، که تمام حرص و جوش ما این است که اینا را تشخیص بدیم. مثلا کسی مسافرت میکند، در فرودگاه است، فرودگاهی که در احاطه وهابی هاست، دشمنان شیعه هستند و خطر جان شیعه هم در بین وهابی ها خطر جدی است، ولیکن در فرودگاه الزامی نیست، خطری احساس نمی شود برای اینکه طوائف و مذاهب و قومیات مختلفی در رفت و آمدند. یک گوشه چند نفر وهابی مشغول نماز است، لازم نیست برید شما اونجا یک نماز پشت سر یه فاسق بخونید، چون احتمال ضرری نیست. اضافه کنیم سیدانا فقط همین مقدار می‌فرمایند که تحقیق این است که تقیه جایی است که احتمال ضرر احتمال جدی باشد، این ملاک تقیه است. برای این مطلب نصوصی هم میتونیم ارائه بدیم، همان کتاب وسائل جلد 11 باب 25 از ابواب الامر و النهی و ما یناسبهما، حدیث شماره 1 و شماره 2 و شماره 8. حدیث اول رو بخونیم، صحیحه زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام، سند و طبق رسم بحث سریع بخونیم، آشنا هستید، همه اجلا و ثقاتن. محمد بن یعقوب شیخ خلینی، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد، عن ربعی، عن زراره، سند معلومه، همه از اجلا و ثقاتن. عن ابی جعفر علیه السلام قال التقیه فی کل ضرورت، همینجا التقیه فی کل ضرورت و صاحبها اعلم بها حین تنزل به. دو تا مطلب دارد، یک تقیه در واقع ضرورت است، دو تشخیص ضرورت شخصی است، یا به عبارت دیگر ضرورت شخصی است، نوعی نیست. خود فرد که ضرورتی براش وارد بشود تشخیص بدهد که الان احتمال ضرر یه احتمال عقلایی است و قطعی است. پس ملاک تقیه چه شد؟ التقیه فی کل ضرورت. این جمله برای ما کافی است. لذا خیلی از مسائل به عنوان تقیه حالا به غرض دیگری باشد ما کار نداریم، اما اگر بحث تقیه باشد خیلی از مسائل تحت عنوان تقیه مندرج نمی شود. حدیث شماره دو هم می فرماید از امام باقر صحیحه زراره است. سمعنا محمد ابن مسلم و زراره دوتاش میگن سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیه فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله له. این حدیث هم جزء احادیثی است که حس کنیم که کار داریم برای ترتیب آثار. تقیه جایی است که آدم مضطر بشود، اضطرار اگر نبود و ضرورت اگر نبود تقیه معنا ندارد، و اگر اضطرار بود رفع آثار قطعی است و حلیت از باب امتنان جعل شده است، که خدای که در این روایت امام صادق امام باقر علیه السلام می فرماید فقد احله الله له. این مورد دوم از استثناءات تقیه. مورد سوم عنوان بکنم یادم نرفت. مورد سوم تقیه در باره مسح خفین که گفته می شود در باره مسح خفین تقیه نیست. این بحثی است که از یک سو به تعارض برمی خواهد با روایاتی که ذکر شد و گفتیم که تقیه در خفین جا دارد، و از سوی دیگر روایات این حکم را بررسی کنیم که می فرماید در مسح خفه تقیه نیست. کل هر ضرورت
اگه جایی باشه شما همه اشتباه ها در حال تقیه باشید، چون احتمال ضرر میدید. بعضی از جاها خب بالاخره احتمال ضرر میدید، اما اینکه
ظاهرا سؤال قصدی یادتون رفته دارید توجیه میکنید.
نه
این سؤال شما که خیلی سؤال علیه السلام نیست، شما آدم فاضلی هستید، سوالاتتان دقیق و علمیه. این ظاهرا سوال یادتان رفت، ابن در هم موقعیتان آمد بگید. این سوال نیست که دیگه نه، شما اهل فضل و تحقیق و دقت هستی، هم درس می فهمید هم سوالاتتان دقیقه. احتمال میدن این سوال الان از ذهنتان چیز شد. این که دیگه معلومه کل زندگی کجا تقیه است؟ کل زندگی آزادی، احتمال خطر نیست، احتمال خطر نیست.
شما فرمودید
آن چه من شنیدم که اگر اینجوری باشد دیگه همه جا احتمال ضرره. عرض بکنم همه جا احتمال ضرر نیست و اون فرمایشتان که فرمودید که کل ضرورت اهم از مخالفه، این درست، اهم از مخالفه در برابر کفار هم اگر چنین خطری احساس بشود آدم باید تقیه کنه، درست.
خودمان
در بین خودمان خطر جان بعید وجود داشته باشد که اگر کسی ظاهرا ذهنتون رفته است به مسائل سیاسی، سیاسی نکنید، عبادیش بحث کنید. در بین خودمان که اتباع اهل بیت هستیم درباره احکام فقه تقیه وجود نداشته باشد که ما از یک کسی که مثلا مدیر یا رئیسه ما به خاطر حکم شرعی تقیه کنیم، همچی چیزی در بین خودمان وجود نداشته باشد. اگر نظر شریف شما سیاسی هست که یک نماینده یا یک رئیس جمهور با رئیس جمهور دیگه وضعیت اختلاف نظر دارن، ما پیش اون یکی از اون طرف که دل ما میخواد طرف داره، مثلا شماره یک و شماره دو در برابر رئیس جمهور شماره یک قرار گرفتیم، دل ما به طرف رئیس جمهور شماره دو هست، اگر بگیم ما از شماره دو طرفداری میکنیم ممکنه وضعیت ما خراب بشه. اگر اینجوری میگیم این تقیه نیست، اینا مسائل سیاسیه، حکم شرعی ندارد. ما احکام فقه واجبات و محرمات، واجبات و محرمات شرعی هر موقع در خطر قرار بگیرد، کدوم خطر؟ خطر جانی به طور عمده که اینم بحث میکنه انشاءالله، بله، و خطر مالی و آبروی در حد قابل توجه، اونجا تقیه جا دارد. و این اطلاقی که شما الان گفتید برای ما در اون زمینه هم کارساز است که انشاءالله ببینید. مورد سوم گفته شد چه بود؟ عدم تقیه در مسح خفین، بله، هم تعارض بین نسین هست هم بررسی دلالت این حدیث. اما اولا خود نص رو بگیم، کتاب مسائل جلد یک باب 38 از ابواب وضوع، حدیث شماره 1 صحیحه زراره. از همین الان برای شما افاضل بگم که روایات دیگری هم به این مضمون هست، ولی تنها روایت صحیح السند همین است که میگم، و الا در ابواب تقیه روایات دیگری هم داریم که مسح بر خفین را فرموده باشد که تقیه‌ای نیست، ولی اون روایات سند کاملی ندارن، لذا روایت فقط همین یک روایت صحیح است، رو این حساب میکنیم که سند و سری بخوانیم. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین قال قلت له، مزمره زراره فرق نمی کند، فی مسح الخفین تقیتون؟ سؤال. فقال ثلاثتون لا اتقی فیهن احدا، شرب المسکره و مسح الخفین و متعت الحج، این سه چیز تقیه بردار نیست. روایت سندش که صحیح اعلایی و دلالت هم واضح بلا شبهتن و اشکالن، و معنا و مفاد این می شود که تقیه هر کجا که ضرورتی باشد جا دارد، مگر در سه مورد دیگه تقیه جا ندارد: شرب خمر، مس خفیل و حج تمتع. این روایت و این دلالت و این سند. اما اولا سیدون استاد هم فرمایشاتی دارند که با استفاده از فرمایشات ایشان در همون منبع و با توضیحات و اضافات بحث و انشاءالله توضیح کامل بدیم.
ادامه
روایت
عن زراره،
اینا اجازه بدید شرح میده، اون جزء بحث است. فعلا متن خوندیم این بود: لا اتقی فیهن احدا، این ستا. قال زراره: ولم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهن احدا. اینا جزء بحثی است که الان برگردیم بهش اشاره کنیم انشاءالله. این حدیث اولا تعارض دارد با عموماتی که در ابواب تقیه آمده است که اشاره شد و خوندیم: التقیه دینی و دین و آبائی، التقیه فی کل شیء، اضطر الیه بنو آدم، ابن آدم. عمومات و به طور خاص این روایت معارض است با معتبره ابی الورد که قبلا شرح دادیم و روایت ابی الورد هم گفتیم که از اعتبار برخوردار است، که عمل مشهور و از روات، از راویان تفسیر قومی هست و مروی عنه اصحاب اجماع. با این خصوصیات گفتیم روایت معتبر است. متنش هم یادتون هست، سوال شد که فقلتو اول وقت حرف از امام باقر، فهل فیه ما رخصتون درباره خفین؟ فقال لا الا من عدو تتقی او ثلج تخاف على رجلیک. مطلب نس است، دلالت از حد ظهور برتر است. نه تقیه نیست مگر در برابر دشمنی که فرمود مس کردن روی خفین مجاز نیست مگر در برابر دشمنی که خوف جان در آنجا وجود داشته باشد. قدر متقن تقیه. پس در این حدیث معتبر به اضافه عمومات میبینیم تقیه در خفین هم هست. اولا این حدیث تعارض میکند، در صورتی که تعارض بکند اگر مرجحی در کار باشد که علی الظاهر ترجیحی دیده نمی شود، اگر مرجحی در کار بود که فهو المطلوب، اگر مرجحی نبود تساقط می کنند و بعد از تساقط به عمومات تقیه مراجعه می شود. لو تنزلنا که گفتیم اینجا صحیحه زراره چون صحیحه اعلائی هست، اولوقت اعتبار از باب توثیق عام دارد. شما در قاعده رجالی خوندید که صحیحه مقدم است بر موثقه و بر معتبره. منظور از معتبره روایتی که توثیق عام از قبیل سند کامل و زیاره و سند تفسیر قومی داشته باشد. خب اگر گفتید صحیح مقدمه، بعد از که شما فرمودید صحیح مقدمه، سیدنا می‌فرماید که این صحیحه زراره که در متنش آمده است لا اتقی، این ظهور دارد که احکام ثلاثه از خصائص باشد، خصائص ائمه و پیامبر. بنابراین سؤالی هم که زراره در ذیل دارد مبنی بر این است که زراره فهمیده است که این موارد اختصاص به خود امام دارد. ولم یقول الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهن، زراره فهمیده که این اختصاص به معصومین دارن، پس حکم برای کل مکلفین نیست. بر فرض که ما بگیم این روایت متن دیگری دارد که شیخ کلینی در کافی نقل میکند و در اون متن آمده است در عوض کلمه لا اتقی لا یتقی آمده است یا لا یتقا احدون، در آن صورت دیگه بیان اختصاص به معصومین ندارد. بر فرضی که اون متن آمده باشد، در تحقیق رجالی متنی که با متن دیگر تعارض بکند دلالت کامل نیست، پس هیچ کدام از دو طرف دلالتش کامل نیست، می شود دلالت ناقص چون به اختلاف نسخه برخورد است. ظهور محقق نمی شود، اختلاف نسخه که وجود داشت مانع تحقق ظهور می شود، ظهور که محقق نشد دلالت کامل نیست. بعد هم سید تنزل می فرماید که و مع تنزل، بگیم که این روایت دلالتش هم کامل است و این متن یتقی متن درستی است، با این تنزل دلالت این روایت بر مطلوب کامل نیست. چرا؟ چون که در این متن میبینیم با دقت که مراجعه کنیم، با دقت ادبیاتی و تحقیقی نه با دقت عقلی که مراجعه کنیم، میبینیم که منظور از نفی تقیه در این سه مورد نفی حکمی نیست، بلکه نفی موضوعی است.
به لسان نفی
موضوع هم نیست. اجازه بدید یه مرتبه کامل بکنیم، شما قبول میکنیم. ایها السید الفاضل، اونی که شما میگید که نفی حکم به لسان نفی موضوع هست کار ممکنیه، تعبیر بلاغی درستیه که برای شما شاید گفته بودیم، اما اینجا نفی نفی موضوعیه. چرا نفی موضوعیه؟ شرح مسئله، برای اینکه در این سه موردی که مثال زده شده است، اولا شرب المسکر از احکام ضروری دین است، اختصاص به شیعه ندارد. انما الخمر والميسر والازلام انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، نص القرآن. و بین الفریقین مسلمه، این دیگه تخییه نیست که ما بگیم شرب مسکری که اونها مجاز میدانن ما ترکش کنیم درست باشد، تقیه باشد، تقیه نیست. ما شرب مسکر بکنیم که تقیه به حساب بیاد، نه. پس شرب مسکر علی الفریقین از محرمات است، بلا اشکالین که از محرمات بود تقیه زمینه ندارد. نتیجه چی می شود؟ یعنی لا اساس لتقیه فی شرب المسکر، در شرب مسکر موضوعا تقیه نیست از اساس. و اما متعت الحج، اولا در متعت الحج ضرری نیست، گفتیم تقیه جاییست که ضرر باشد، چون که حج تمتع با حج قران از حیث شکل و شما فرق آنچنانی ندارد، مگر به جهت قربانی که اونم خیلی چیزی ساده است، نیتم که قلبی است، ضرری احساس نمیشد. و ثالثاً نمیدونم چرا سید نفرموده، و ثالثاً متعت الحج یا حج تمتع را ابناء عامه الان عمل میکنن، هرچند عمر گفته بود متعتان، ولی هر دوشو الان عمل میکنن. حج تمتع که راحت مثل ما حج تمتع انجام میدن، و متعه را هم تحت عنوان عقد مسیار اسمشو عوض کردن، متعه دارن آن رسمن، حتی نکاح جهادی دارن، زنای محسنه رو تجویز میکنن داعشی ها، و عقد متعه رو که تحت عنوان عقد المسیار در مجامعشان عملی میکنن. حج تمتع که بلا اشکال مثل ما انجام میدن، هیچ اختلافی نیست. پس لا تقیت موضوعا فی متعت الحج. بله همون که اون نقطه اولی بود که گفتم ضرری احساس نمیشه چون ظاهرش فرق نمی کنه، ظاهرش فرق نمی کنه، اصلا اختفایی در کار نیست. اما مسح خفین بازم لا تقیته. چرا؟ برای اینکه اکثریت ابناء عامه مسح خفین را با غسل رجلین به نحو تخییر اعلام میکنن. خب در صورتی که تخییر باشه دیگه تقیه نیست، اونها مخیر میکنن مکلف را، یا پاتانا بشورید یا از روی کفش مسح کنید. از روی پای لخت مسح جایز نیست، یا از روی کفش در همون حال وضو که وضو میگیرید پاشیر هستید، یا روی کفش مسح کنید، یا اگه کفش رو در میارید باید غسل کنید. مخیر بین مسح بر روی کفش و غسل رجلین هستند، بنابراین تخییه نیست. در نتیجه خیلی کم مونده، در نتیجه سید می فرماید که دلالت این روایت بر نفی تقیه نسبت به مسح خفین کامل نیست، این است که دلالت کرد بر نفی تقیه در خفین موضوعا اگر جایی به ندرت استثناءً اتفاق افتاد که در مس خفین تقیه بود، اونجا جایز است. و اون حدیث ابن وردی هم به مضمونش عمل می شود که اگر تقیه در مورد خاصی اتفاق افتاد الا عن عدو تتقی، در موارد استثنائی جایز است. مطلبی بود دقیق کامل شد. مورد چهارم خیلی حساس، روی حساسیت شما انگشت گذاشته شده است. تقیه در مورد تبری از ولایت، جایی که امر منتهی بشود به تبری از ولایت تقیه معنا ندارد. جانم فدای ولای مولا و از ولایت مولا در همه زمینه ها و هر قد فشار بیاد دست بر نمی داریم که مسلک میسم تمار است. شادی روح شهدای راه ولایت، صلوات ختم کنید.